ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. مقام‌های بهداشتی ایران میگویند خطر گسترش شپش و شیوع وبا در مناطق سیل زده وجود دارد. 138 تن در بحرین به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محکوم شدند. و محمد جواد ظریف میگوید برای هماهنگی سیاست کشورهای منطقه به سوریه سفر کرده است. به این بخش خبری خوش آمدید. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگوید گسترش شپش در میان سیلزدگان و احتمال شیوع وبا از خطرات پیشروی مناطق سیلزده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی حسین‌زاده با تأکید بر اینکه خط قرمز در بحران فعلی آب آشامیدنی است گفت تلاش ما این است که آب بسته‌بندی شده در اختیار مردم قرار گیرد که اکثرا این اتفاق افتاده است. به گفته آقای حسینی‌زاده بنابر شرایط اقلیمی فصل بهار زمان افزایش بیماری وباست و افزایش دما شرایط رشد میکروب وبا را فراهم میکند. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با هشدار در مورد بیماری های سالک و مالاریا گفته است در آینده نزدیک ایران در حوزه بهداشت با سختی های بسیاری مواجه است. از زمان وقوع سیل در 25 استان کشور بخش عمده ای از مناطق سیل زده با مسائل بهداشتی روبرو هستند. دادگاهی در بحرین 138 نفر را در ارتباط با گروه حزب الله بحرین که به ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم است به حبس و سلب تابعیت محکوم کرد. به گفته احمد الحمدی دادستان کل بحرین، این افراد به حبس از 3 سال تا حبس ابد به اتهام تلاش برای تشکیل حزب الله بحرین با ساختاری مشابه حزب الله لبنان محکوم شدند. یک منبع قضایی نیز گفته است که همه متهمان از شیعیان بحرین هستند. دادستانی بحرین با انتشار بیانیه اعلام کرد که برخی از این افراد در لبنان، ایران و عراق آموزش‌های نظامی دیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سرکوب شهروندان بحرین را محکوم کرده و آن را اقدامی خودسرانه در سلب تابعیت دست جمعی از این افراد خوانده است. سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون به این حکم دادگاه واکنش نشان ندادند. بعد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا، صفحات مربوط به سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی در اینستاگرام مسدود شدند. روز دوشنبه نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا ثبت شد. پیش از این مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز که از او پرسیده بود آیا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران همتراز ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی است، پاسخ داده بود بله، او یک تروریست است. پیش از این بارها صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی به دلیل آنچه انتشار محتوای خلاف مقررات اینستاگرام خوانده شد بسته شده بود. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید برای هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و تلاش برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه به این کشور سفر کرده است. محمد جواد ظریف با غیر قانونی خواندن اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه شد.
با توجه به تحولات اخیر در منطقه مخصوصا سیاست‌های خصمانه ایالات متحده نیاز هست که تمام تلاش‌ها در منطقه برای پیگیری پیروزی‌های میدانی هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و همینطور طراحی برای پیشبرد برنامه گفتگوها در سوریه به منظور رسیدن به راه‌حل سیاسی بخیری بشه.
به گفته وزیر امور خارجه ایران، همکاری‌های دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی در ملاقات با بشار اسد و در دیدار با نخست وزیر، وزیر خارجه و دیگر مقام‌های سوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه از سوریه به ترکیه خواهد رفت. آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه خواهان خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند. روسیه، ایران و چند کشور دیگر آمریکا را متهم کردند که از طریق تحریم نه تنها به دنبال تغییر رژیم‌های سیاسی است، بلکه رقبای اقتصادی را به نفع صنایع خودش مورد هدف قرار می‌دهد. همزمان گزارش‌ها حاکی است تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران به افزایش درآمدهای نفتی روسیه منجر شده. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از آنا ایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
از دید روسیه و چند کشور دیگر، تحریم‌های یک جانبه آمریکا نه تنها روش مجازات رژیم‌های نامطلوب سیاسی است، بلکه اخیراً برای بیرون راندن رقبای اقتصادی آمریکا از بازار جهانی به کار گرفته می‌شود. الکساندر پانکین، معاون وزیر خارجه روسیه، با قرائت بیانیه مشترک روسیه، چین، ایران، سوریه، زیمبابوه، نیکاراگوا، بولیوی و ونزوئلا در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه آمریکا را محکوم و تأکید کرد. این رویکرد آزادی کشورها برای انتخاب سیاست مستقل را نادیده می‌گیرد. در این بیانیه مشترک ابراز نگرانی شده که تحریم‌ها بیش از هر زمان دیگر نه تنها برای سرنگون کردن دولت‌های نامطلوب برای آمریکا، بلکه به منظور ضربه زدن به رقبای تجاری با هدف به انحصار در آوردن بازارهای جهانی توسط این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشورهای غربی روسیه را به دلیل سیاست این کشور در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا هدف تحریم قرار دادند. آمریکا ایران را متهم می‌کند که با سیاست موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و با خروج از این توافق تحریم‌ها علیه این کشور را بازگردانده. واشنگتن همچنین در پی اعتراضات گسترده مردم ونزوئلا از اپوزیسیون حمایت و اعلام کرد برای پاسخگو کردن دولت مادورو از تمام ابزارهای سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد و در میان گام‌های نخست خرید نفت از این کشور را تحریم کرده. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا و ایران به شدت انتقاد کرده. اما گزارش‌های اخیر حاکی است مسکو برنده اصلی تحریم‌های نفتی علیه این دو کشور است. چند روز پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد که پالایشگاه‌های اروپایی بهای تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران را می‌پردازند، زیرا نچارند برای جبران کمبود عرضه از سوی این دو کشور خرید نفت از روسیه، آن هم به قیمت بالاتر، افزایش دهند. سه‌شنبه نیز روسیه گازیتا، روزنامه رسمی دولت روسیه، در گزارش نوشت کاهش چشمگیر عرضه نفت سنگین در بازار جهانی تقاضای نفت اورال روسیه را به گونه افزایش داده که رشد بهای این نفت حتی از رشد نفت برنت بیشتر شده. بر اساس این گزارش، در حالی که نفت اورال همواره به قیمت پایین‌تر از نفت برند به فروش می‌رسید، در هفته‌های اخیر بهای آن به طور چشمگیر افزایش یافته و تنها طی یک ماه گذشته صادرکنندگان روسی 140 میلیون دلار بیشتر نسبت به فروش همین حجم نفت در 6 ماه پیش سود بردند. به گزارش روسیه گازیتا، در حالی که عرضه نفت سنگین ایران و ونزوئلا کاهش یافته و تولید کنندگان اوپک پلاس نیز در وهله نخست تولید نفت سنگین را کاهش دادند، روسیه عمدتاً بدون رقیب باقی مانده و انتظار می‌رود دست کم تا 6 ماه آینده این وضعیت حفظ شود. بر اساس این گزارش، در این شرایط روسیه تمایل به ادامه کاهش تولید ندارد. به تازگی بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، هشدار داد با افزایش فشار آمریکا بازار نفت شکننده تر نیز خواهد شد. سه‌شنبه رویترز گزارش داد صعود بهای نفت متوقف شده و دلیل عمده آن اطمینان بازار از افزایش عرضه و متوقف شدن اوپک پلاس است. در روزهای اخیر مقامات روس برها گفتند هدف اوپک پلاس تثبیت بازار بود و نه کاهش تولید و این هدف تحقق یافته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما در ادامه، فدراسیون بوکس ایران در بیانیه که روز دوشنبه منتشر شد آورده است که با توجه به اینکه هیچ گونه فعالیتی در حوزه بوکس زنان ندارد، پس مسئولیت برگزاری مسابقات و تمرینات در این رشته بر عهده شخص شرکت کننده و یا برگزار کنندگان است. صدف خادم روز شنبه در شهر رویان فرانسه در مبارزه آنشوان بوکسور کشور میزبان در برابرش به برتری رسید. بردیا خان محمدی از مدال‌آوران بوکس در ایران و مربی بوکس در دانمارک به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داد.
آقای حسین سوری رئیس جدید فدراسیون بوکس ایران با این شعار که من میخوام بوکس بانوان را بهش میدون بدم و اجازه ورودش بدم و حتی با مقدمه اجازه ثبت نام مربیگری شروع کرد، یعنی الان شما به عنوان بانوی ایرانی اجازه ثبت نام برای این دوره مربیگری دارید، ولی یک چیزی که گیج کننده هست اینه که مسابقه برنامه‌ریزی نشده و برای مسابقه هیچ فکری نشده تو فدراسیون، فقط استارتی که زدن اجازه ثبت نام مربیگریه.
آقای خان محمدی، شما تصور میکنید که حالا این برد خانم صدف خادم چه پیامدهایی داشته باشه؟ آیا کمکی است به بوکس زنان در ایران یا احیانا دچار مشکل خواهد شد هنگام بازگشت به ایران؟
ببینید، من تصور میکنم یک موضع مخالفی نمادینی گرفته بشه علیه ایشون در بد به ورود، ولی با توجه به اینکه اینها هیچ چاره ای ندارن به جز اینکه ورزش بوکس رو توی بانوان بهش اجازه کار بدن برای مسابقات بین المللی و نمیتونن کاری بکنن در قبال ایشون، ولی برای خود جامعه ورزشی بوکس بانوان به نظر من پیامد خیلی خیلی خوبی داشت، بازخورد خیلی خوبی بین ورزشکارا داشت. الان دخترای بوکسور یک انرژی بزرگ مضاعف گرفتن و میتونن به نظر من با این انرژی فشار بیشتری رو به فدراسیون وارد کنن برای اعمال این ورزش توی جامعه.
آقای خان محمدی، اصولا بوکسورهای زن در ایران با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستن؟ از اونجایی که خانم صدف خادم رسیدنش به اینجا رو بسیار سخت و طاقت فرسا توجیه کرده.
اولین مشکل برای یک بوکسور خانم ایرانی اینه که هیچ مربی تو این سطح وجود نداره که آموزش صحیح به این خانوما بدن یا آموزش صحیح به ورزشکار بدن. دومین مشکل مکانهایی که برای اینا تدارک دیده میشه خیلی کوچیک، اگر باشه البته خیلی کوچیک، امکانات بسیار کمی در اختیارشون هست تو جامعه برای تمرین، اهم از ابزار ورزشی، مربی، مکانهای مناسب و بسیار یک دختر ورزشکار مخصوصا رزمی توی یک فشار محیطی بدی به سر میبره، چون خودشا باید توی یک جامعه‌ای که اصلا توجیه نداره ورزشش مطرح کنه و به نظر من این بزرگترین چالش یک بوکسور یا رزمکار ایرانی.
آقای خان محمدی، مرضی اکبرآبادی معاون پیشین زنان وزارت ورزش ایران قبلا گفته بود که ورزش‌های رینگی اصلا ممنوع هستند برای خانم‌ها، البته چرا که خشونت این رشته‌ها خطری که برای سلامتی بانوان ایجاد می‌کنه زیاده و اینها مادران آینده هستند. در نتیجه شما تصور می‌کنید این تا چه حد مانع از حضور زنان در بخش‌های ویژه‌ای از ورزش بشه؟ به عنوان مثال بوکس.
ایشون ورزش بوکس رو مغایر با شأن یک زن مسلمان میدونستن، ولی چنین نیست. به نظر من بوکس شأن بالایی داره و نمیتونه شأن یک انسان رو کم کنه. به نظر من بر ارزش یک فرد فرقی نمیکنه مرد یا زن، افزوده میکنه، به خاطر اینکه یک دنیایی از مبارزه توش هست، توانایی، استقامت، دفاع و خیلی آموزه های دیگه‌ای داره توش که من فکر میکنم کسی که تو این ورزش پا میذاره، مخصوصا یک خانوم، در آینده خیلی موفقتر و قویتر میتونه به زندگیش ادامه بده.
آقای خان محمدی، اگر احیانا خانم صدف خادم با مشکلاتی هنگام ورود به ایران مواجه بشه، تصور میکنید که واکنش فدراسیون بین المللی بوکس چه خواهد بود؟
ببینید، فدراسیون جهانی بوکس و کمیته جهانی المپیک الان دنبال یک بهونه هستن که از ایران بگیرن و کل بوکس ایران رو تحریم کنن. من فکر میکنم رئیس فدراسیون بوکس باید تصمیم خیلی واضح و روشن یا بگیره تو این موضوع و باید بوکس زنان رو هرچی زودتر به میدون راه بده، و الا به نظر من فدراسیون جهانی بوکس تحریم و انزوای خیلی سنگین و بزرگی علیه ورزش بوکس ایران تحمیل میکنه.
بردیا خان محمدی بود از مدال‌آوران بوکس ایران و مربی بوکس در دانمارک که درباره واکنش فدراسیون بوکس ایران به پیروزی صدف خادم در شهر رویان فرانسه در مبارزه‌ای که مقابل